أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. العام الله على أعضائهم أجمعين. در جهت ثانیه مورد بحث این بود که آیا اجزای تفریق ثلاثه به این نقد روزه هشتم و نهم روزه بگیرد، ولی روز سوم را بذاره برای بعد ایام تشریق. این مجزی هست، این نحوه از تفریق که تطابق ندارد، تفریق دارد، مجزی هست. آیا اختصاص دارد به فرض عجز و عدم تمکن از روز گرفتن روز هفتم، یا حتی کسی که متمکن هست از روز گرفتن روز هفتم ولی ان اختیارن روزه نگرفت، به روز هشتم و نهم این کار را انجام داد، میتواند یک روز را، روز سوم را تأخیر بیاندازه و به این تفریق اکتفا بکنه؟ خب در این قسمت اون چی که در کلام مرحوم صاحب جواهر بود، اطلاق این حکم بود که این حکم مطلق هست. دلیلش هم این بود که اون روایت دال بر این اجزای تفریق خاص که روایت یحیای ازرق هست، او اطلاق داره. وقتی اطلاق داشت، طبعا به اساس این اطلاق حکم میشه به جواب اکتفا، ولو در فرض تمکن و قدرت. اشکالی که مرحوم خویی به این کلام صاحب جواهر داشت، دو تا اشکال بود. یه اشکال این بود که اولا این روایت اطلاق ندارد، بلکه منصرف هست به فرض عجز و شامل فرض تمکن نمیشه، به جهت اینکه از این روایت استفاده میشه که شخص عالم به وجوب صوم ثلاثت ایام بوده، منتها در این حال قبل روزه نگرفته، بلا فاصله که وارد مکه شده اون وقت روزه گرفته. این نشون میده که تمکن نداشت، به الا اگر تمکن داشت از قبل روزه میگرفت دیگه، این چون عالم به وجوب صوم ثلاثه بوده. این که محل شکش نیست، محل شبهش نبود. این که از قبل روزه نگرفته و گذاشته از روزه هشتم روزه گرفته، نشون میده که متمکن نبوده، پس انصراف دارد از فرض تمکن، انصراف دارد. این اولا. ثانیا اگر این مطلق هم باشد، تعارض پیدا میشه بین این روایت یحیای ازرق و روایاتی که دلالت میکردن بر این که این ثلاثه در حج لزوماً باید در روز هفتم، هشتم و نهم باشه، غیر از این نمیشه. خب تعارض دارن و محل اجتماع این با اون روایات تعارض داره. اون مقداری که شخص متمکن نباشد، در جایی که شخص متمکن نباشه از اون روایات رفعیت میشه، ولی جایی را که اونو یقین داریم به خروج این مقدار که نسبت به فرض عدم تمکن، ولی در جایی را که تمکن دارد، اون روایات میگوید که این جایز نیست، نمیتواند 8 و 9 روزه بگیره، باید لزوماً 7 و 8 و 9. نسبت به شخص متمکن این اون روایت دلالت دارد و این روایت هم به اطلاقش اونجا رو میگیره، میشه تعارض. بعد از تساقط مراجعه میکنیم به صحیحه علی ابن جعفر که دلالت بر لزوم تطابق به نحو مطلق داشت به عنوان عام فوقانی. خب جوابی که از این اشکال مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم آقای تبریزی داده شده این بود که در اون قسمت تعارض جواب داده شده به این که این روایات با اون روایات سه روز ثلاثه را در هفت و هشت و نو انجام بده با او تعارض نداره، چون حکم در اونها حکم تعیینی نیست، حکم الزامی نیست، به خاطر اینکه روزه گرفتن از اول ماه ذی‌الحجه هم جائز هست و وقتی حکم تعیینی نباشه فقط افضلیت را دلالت بکنه، نهایتش اینکه میگه قبل از او یعنی در روز هشت و نو اینجوری روزه بگیری افضل نیست، نمیگه مجزی نیست، فقط افضلیت را نفی میکنه، ایزا را نفی نمیکنه و بر این اساس تعارض مرتفع میشه. این جواب مولوی تبریزی نسبت به اشکال معارضه بود. بعد ایشون فرموده که ممکنه از جهت دیگه ای تعارض انداخته بشه، که حالا در اون قسمتی که تعارض انداخته بشه بین روایت یحیای ازرق با روایات دیگر، گفتیم که اونی که ممکنه به عنوان معارض حساب بشه اون روایاتی است که دلالت میکنه بر این که شخصی که بله شخصی که این روزها ازش فوت شده، این هفت این سه روز هفت و هشت و نو ازش فوت شده، لزوماً باید به صورت متتابع بعد ایام تشریق روزه بگیره، بذاره برای بعد، اون به اون ادله ما استدلال بکنیم. خب این روایتی که روایت یحیای ازرق میگوید چه متمکن چه غیر متمکن میتواند هشت و نو را روزه بگیره، اون روایات میگوید منفاتهو این سه روز باید بذاره برای بعد. یکی از مصادیق منفاتهو جایی میشه که شخص در روز بله در روز هشت و نو بخواد روزه بگیره، روزه عمدن بخواد روزه بگیره، اینجا در این مورد به این نحو هم نمیتونه روزه بگیره. اون روایات میگه منفاتهو باید بعد روزه بگیره و نمیتواند قبل روزه بگیره، حتی به این صورت، حتی به صورت هشت و نو هم نمیتواند قبل از روز نهر روزه بگیره، باید بذاره برای بعد. خب تعارض پیدا میشه بین این روایت و اون روایت یحیای ازرق، وقت باید ببینه این تعارض چجور حل میشه، آیا اینجا تعارض بین دو دلیل متباین هست یا دلیلی که نسبتشون موجود منوجه، یا تعارض بین دو دلیلی است که احدما مطلق هست و الاخر مقید. خب اینجا این روایت یحیای ازرق را ما با این لسان که نگاه بکنیم، این میگه که هر کسی اگه اطلاقش را قبول کردی بنابر تنزل از حرف اول دیگه، که حرف اول ادعای اختصاص و انصراف بود، اگر تعارض را اگر اطلاق را قبول کردیم روایت یحیای ازرق، میگه این نحو تفریق جائز هست چه متمکن باشد چه معذور باشد، این نحوه از تفریق جائز هست چه متمکن باشه چه معذور باشه. روایاتی که میگوید کسی که این سه روز را روزه نگرفت این باید بگذارد برای روزه این باید بگذاره برای بعد ایام تشریق، باید کسی که این سه روز را روزه نگرفت باید بذاره بعد ایام تشریق، مثل روایات معاویه بن عمار و اونایی که در این قسمت دلالت داشتن. خب کسی که این را روزه نگرفت باید بذاره بعد ایام تشریق، مدلول او اینه که مجزی نیست، حتی این نحوه از تفریق هم مجزی نیست. اون وقت تنافی به حسب ظاهر ممکنه گفته بشه اینجا بله در این موارد نسبت بین اینها نسبت اون حدود منبج هست، چون در یک قسمت با همدیگر اجتماع دارن، در دو تا ماده افتراق هم دارن، در ماده افتراق از روایت یحیای ازرق جاییست که شخص متمکن نباشد، در جاییست که متمکن نباشد. ماده افتراق از روایت معاویه ابن عمار یا روایات به این مضمون جاییست که این تفریق در غیر 8 و 9 بخواهد انجام بشه، در ایام دیگه‌ای مثل مثلا 14 و 15 رو روزه بگیره، روز 16 روزه نگیره، روز 17 روزه بگیره. همه تفریق‌ها را نفی می‌کنه و همه تفریق‌ها را نفی می‌کنه. خب این تنافی بین در قسمت ماده افتراء که بین الدلیلین تنافی نیست، در ماده اجتماع بین الدلیلین تنافیه. خب تعارض پیدا میشه به این صورت بین این روایت یحیای ازرق و روایت دیگه. این ممکنه اشکال تعارض به این صورت مطرح بشه، ولی خب این اشکال قابل جوابه. جواب این اشکال یک عبارت از اینه که در اینجا اون روایات عنوانی که درش وارد شده عنوان بله عنوان فوت این ثلاثت ایام هست، کسی که فاتهو، کسی که از او فوت شده. این عنوان فوت بله این عنوان فوت اختصاص داره به جایی که شخص قدرت بر انجام او عمل نداشته باشه، یعنی نرسیده، نمیتواند عمل رو انجام بده، از دستش رفته. در جا در مواردی که شخص تمکن داشته از انجام عمل و در این حال عمل رو انجام نداد، عنوان فاتهو از این منصرفه، شامل این نمیشه. پس اون روایات معاویه ابن عمار که درش عنوان فوت وارد شده، او اصلا ناظر به فرض غیر متمکنه. خب در اون غیر متمکن، در مورد غیر متمکن، فرض اینه که شما روایت یحیای ازرق را مقدم کردید، چون نسبت به غیر متمکن که کسی مناقشه نداره. در این که یعنی اعلامی که اینجا بحث کردن مشهور همجوری ملتزم شدن دیگه، در غیر متمکن این نحوه از تفریق جایزه. اون روایت میگه اگه کسی که متمکن نشد به این کیفیت انجام بدهد، بله کسی که متمکن نباشه از درک 3 روز 7 تا 9، این باید بعد از او انجام بشه. حالا این متمکن نباشه فاتهو، این 3 روز رو متمکن نبود، این 3 روز رو متمکن نبود، چه روز دوم و سوم را هم متمکن نباشه، چه روز دوم روز هشتم و نهم رو هم متمکنم باشه، این چه متمکن باشه از 7 و 8، چه متمکن نباشه، این باید بذاره برای بعد ایام تشریق. روایت یحیای ازرق میگه نه، کسی که از 7 نتوانست شروع بکند، از 7 نتوانست شروع بکند ولی 8 رو میتونه شروع بکنه، نه این اینجوری این نحوه از تفریق برای او صحیح است. خب اینجا به این ترتیب نسبت عموم حدود مطلق میشه. در حقیقت نسبت به شخصی که اون روایات ناظر به فرض عدم تمکن هست و منتها در فرض عدم تمکن در اون مورد عدم تمکن کل این 3 روزه، یعنی 7 و 8 و 9. به بار دیگه اون روایت میگه هر کسی این مجموعه 3 روزه را نتوانست انجام بدهد، باید بگذارد بعد ایام تشریق. روایت یحیای ازرق میگوید که نه، کسی که این مجموعه رو نتونست انجام بده ولی 2 روزش را میتونه انجام بده، که 2 روز سوم را به بعد بذاره، این باید ولو تمکن نداره، در جایی که تمکن نداره اینجا. پس این قسمتی که محل تنافی میشه تمکن هست، فرد عدم تمکنه، چون اون روایت فرد ناظر به عدم تمکن بوده، شامل متمکن نمیشه اصلا. در جایی را که عدم تمکنم باشه که شما قبول کردید که این کیفیت صحیحه، روی نصاب دیگه همه قبول دارن، همه اطراف نزا قبول دارن که این کیفیت صحیحه، چون الان ما در جهت ثانیه داریم بحث میکنیم، جهت اولا تمام شده، در جهت اولا ثابت شده که برای عدم تمکن این حالت تفریق 8 و 9 را انجام دادن صحیحه. پس اینجا ولو نسبت عموم خصوص منوج هم باشد، به دقت نسبت عموم خصوص منوج هم باشد، ولی چون تنافی در قسمت عدم تمکن هست و شما در قسمت عدم تمکن فرض اینه که حکم را احراز کردید، دیگه در اینجا نمیتونید اون روایات سابق را معارض با این روایت یحیای ازرق قرار بدید. نه در اون جایی را که نه در اون در اون فردی که اون نسبت اون حضور منوجه، ولی مورد تعارض چیزی است که شما در بحث قبلی قبول کردید که تقدیم که حکم بر طبق همین روایت یحیای ازرق هست دیگه، اینجا نسبت اون حضور منوج میشه، به دقیقه نسبت اون حضور منوج میشه. چرا؟ چون روایت یحیای ازرق هم متمکن رو میگیره هم غیر متمکن رو. اون روایات میگه کسی که متمکن نبود، کسی که متمکن نبود هیچ تفریقی از او مجزی نیست، هیچ تفریقی از او مجزی نیست. چه تفریق 14 و 15 که روزه بگیره 16 رو روزه نگیره، چه این تفریق اینجوری دیگه، این تفریق ها رو میگه جایز نیست. ولی در اینجا بله در اون مورد، ولی اون روایت اطلاق داره و اینجا از جد ولی نسبت به دقیقه نسبت اون حدود منوجه، ولی محل تنافی فرض عدم تمکنه. به شما فرض این که در مورد عدم تمکن قبول کردید، چون بعد از فراغ از جهت اولان. این یک جواب دیگه این که حالا درسته که اینجا نسبت اون حدود منوجه، این روایت یحیای ازرق دلالت بر کفایت حاضر نه من تفریق میکنه، هم نسبت به متمکن هم نسبت به غیر متمکن. اون روایات در فرض عدم تمکن دلالت در فرض عدم تمکن دلالت بر عدم کفایت این میکنه، نسبت طبعا میشه نسبت ولو مورد عدم تمکن باشه، ولی باز نسبت موضوع منوجه چون ماده افتراق هم داره، ولو ماده افتراق هم داره، ولی بله چون ماده افتراق دارد نسبت اون حدود منوجه، ولی اینجا از موارد اون حدود منوجهی نیست که ما اون روایت بله اینجا از موارد اون حدود منوجهی نیست که با همدیگه تعارض بکنند و تساقط بکنند. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا اون روایت یحیای ازرق بله اون روایت یحیای ازرق ناظر به فرض از جهت تمکن و عدم تمکن اطلاق داره، از جهت موضوعی اعم از جهت موضوعی اعم حکم در او کفایت این نحوه از تفریق است. روایات منفاده او از جهت موضوعی عدم تمکنه، اختصاص داره به فرض عدم تمکن، از جهت حکمی که درش ذکر شده که لا یجز تفریق، از جهت حکم در او هم این تفریق رو میگیره، هم تفریق 8 و 9 رو میگیره، هم تفریق 15 و 16 رو 14 و 15 رو میگیره. از جهت حکمی اگه اینجور باشه، اگه این عموم خصوص منوجی نیست که حکم در او تعارض باشه، بلکه عموم خصوص منوجی است که به لحاظ موضوع احد الدلیلین مطلقه، به لحاظ موضوع دلیل آخر خاصه. اونجا جمع عرفی میشه نتیجه همون نتیجه‌ای که از سید علی بن جعفر میگرفتیم، نتیجه با مراجعه با اطلاقات یکی میشه. اگر در اینجا اون جواب اول نیاد، یعنی اون حکم در صورت عدم تمکن مفروغ عن هست، این رو در نظر نگیریم، این اون حضور من وجهیست که جای تقدیم داره نه جای تعارض، ولو نتیجه باز فرق نداره، چون اگه تساقط میکردن ما به سید علی بن جعفر مراجعه میکردیم که حکم عدم جواز بود، الان هم با تقدیم اون روایت معاویه بن عمار حکم میشه عدم جواز، ولی از جهت نتیجه فرق نداره، ولی از جهت صناعت فرق پیدا کرد. در یکی از اینها ما مستمسک ما، مستند ما سید علی بن جعفر بود، در تقدیر دیگه مستمسک ما خود هم روایت معاویه بن عمار بود، نه موضوع هست. خب یکی اطلاق حکم، یکی اطلاق موضوع، نه از جهت اون روایت میگه که هر شخصی که یعنی تمام اشخاص میتوانن روز هشتم و نهم را روزه بگیرن، چه متمکن باشه از اینکه روز هفتم را روزه بگیره چه متمکن نباشه، این از جهت موضوعی اطلاق داره دیگه. ولی اون روایت منفاته او میگه که کسی که متمکن نیست فوت بشه دیگه، یعنی لم یدرک، نتوانست درک بکنه، کسی که سه روز کامل را نتوانست درک بکنه عاجز بود، اون عاجز وظیفه او سه روز متتابع بعدی هست، تفریق از او مقبول نیست. چه نحوه تفریق از او مقبول نیست؟ موضوع که خاصه. چه نحوه از تفریق مقبول نیست؟ چه تفریق به نحوی که مورد بحث هست که هشتم و نهم را روزه بگیره به یوم بعد ایام تشریق، چه تفریقی که بعد از ایام تشریق بخواهد انجام بده روز چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیره، شانزدهم را روزه نگیره، هفدهم را بخواهد روزه بگیره، همه انواع تفریق دیگه، اطلاق حکم در حقیقت میشه از مواردی که عموم خصوص من وجه به ملاحظه اطلاق حکم درست شده و در جمع عرفی بین دو خطاب برای هم تقیید یک خطاب به خطاب دیگر به این نسبت اون حضور من وجه یا اون حضور مطلقه، ملاک ملاحظه موضوعاته، نه اینکه با وارد کردن حکم به ملاحظه حکم اطلاق پیدا بشه ما اونم در نظر بگیریم و در نسبت گیری او را دخیل بدیم. خب این رو این حساب این بحث فاتحه او دیگه تو عنوان فوز عنوان فوز ظهور در این داره دیگه که از چیز شده نتونست روزه بگیره، بله نه مثل یعنی بهش نرسیده، مثل عنوان من لم یدرک، این ظاهر فوز بحث به اطلاق اولیش اینه که یعنی نرسیده به او، از دستش رفته، دست از دستش رفته، نمیتونست مثلا بهش دسترسی پیدا کنه، ظهورش مثل ظهور من لم یدرک ادرک، همون جور که میگه من ادرک مثلا مشعر را فقط ادرک الحج و اینا، ولی کسی که تمکن داشت و در این حال خودش را نرسون، اینم وظیفهش عمره مفرده باشه، همون بحث ها اینجا میاد. خب این اشکال دوم که اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم صاحب جواهر که اشکال تعارض بود، بالاخره اگه ما معارضش را روایات او بدونیم، اون جوابی که مرحوم آقای تبریزی از اون معارض داده تمام نیست، ولی اگر معارض را روایت معاویه بن عمار بگیریم، اینجا معارض را این بگیریم در یک تقدیر یعنی به بیان اول اینجا از موارد تعارض نیست، بلکه تقدیم با اون روایت یحیای ازرق هست، چون مورد اجتماع صورت عدم تمکنه و حکم در صورت عدم تمکن مسلم هست. ولی اگه معارض را روایت معاویه بن عمار بگیریم، دوباره همون مطلب اینجا، بله ببخشید، معارض را اگر ما اون روایات تعیین ثلاثه 7 و 8 و 9 بگیریم، جواب مرحوم آقای تبریزی این بود که این معارض حساب نمیشه چون ازش تعین استفاده نمیشه، اشکال این بود که نه، این ظاهر در تعین ما دلیل بر رفعیت نداشتیم بناءً علی مباحث سابقه، ولی اگر معارض را روایت معاویه بن عمار به روایاتی بدانیم که مضمون اون روایات اینه که کسی که فاتح این سه روز باید متتابعاً بعد ایام تشریق روزه بگیره، اینجا در مقام جمع بین روایت معاویه بن عمار و روایت یحیای ازرق به دو بیان این جمع تقریب میشه. بیان اول از جمع نتیجهش این میشه که ما به روایت یحیای ازرق عکس بکنیم، ولی بیان دوم جمع این بود که نه، این از موارد تقدیم اون روایات طایف معاویه بن عماره، نه روایت یحیای ازرق. و اما اون اشکال اول مرحوم آقای خویی که صاحب جواهر فرموده بود روایت یحیای ازرق اطلاق داره، مرحوم آقای خویی فرموده بود که این انصراف داره. خب از این که آیا انصراف داره یا نه، این اشکال را هم جواب دادن در کلام مرحوم آقای تبریزی، هم این اشکال جواب داده شده. اشکال این بود که انصراف داره. چرا انصراف داره؟ تقریب انصراف این بود که از ظاهر سوال فهمیده می شود که سائل وجوب صوم ثلاثت ایام را می دانست، وجوب صوم ثلاثت ایام را می دانست، با این که می دانست وقتی مکه رسید روزه می گیره، معناش اینه که متمکن نیست، چون می دانست روزه گرفتن برای بعد معناش اینه که متمکن نیست. این تقریب اختصاص این بود. جوابی که از این اشکال این تقریب داده شده اینه که نه، بله ما این یک قسمت رو قبول داریم که از روایت استفاده می شود سائل می دانست که سه روز باید روزه بگیره، ولی این که سه روز را باید متوالیاً روزه بگیره، این از روایت استفاده نمیشه. بنابراین ممکنه این شخص در حالی که می دانست سه روز روزه بگیره، ولی چون توالی او را نمی دانست، با این که قادر بر روز هفتمم بود، قادر بر صوم روز هفتمم بود، در این حال روز هفتم روزه نگرفته. با این که قادر بر صوم روز هفتمم بود، در روز هفتم روزه نگرفته. بله اگر کسی هم علم به اصل ثلاثت ایام داشته باشه، هم توالی رو بداند، در این حال روزش رو بذاره برای بعد مکه، این نمیشه مگه اینکه عاجز باشه. ولی در روایت که فرض نشده که این توالی رو هم میدانن، چون علم به توالی و تتابع فرض نشده و غایت و ما یستفاد علم به اصل وجوب صوم ثلاثت ایامه، پس ما در روایت با توجه به تعبیرات و الفاظی که وارد شده نمیتونیم از او اختصاص به صورت تمکن را به صورت عجز را استفاده کنیم. نه، عنوان وارد در روایت جوریست که شامل متمکن هم میشه. پس این روایت همه اطلاق داره، از یعنی اشکال اول به صاحب جواهر تمام نیست. نتیجه پس این شده که اشکال اول به صاحب جواهر که این روایات اطلاق داره تمام نیست. عمده اشکال دومه که ولو اطلاق داشته باشه ولی تعارض داره با اون روایاتی که برای متمکن متعینن، برای متمکن متعینن این سه روز را لازم می دانند. معناش اینه غیر از این سه روز مویزی نیست. خب اینجا تعارض پیدا میشه بین این روایات و روایت یحیای ازرق. جواب در حقیقت اشکال دوم مرحوم آقای خویی تمام میشه، اما اشکال اول تمام نیست، چون اشکال اول حاصلش اختصاص روایت بود، به اختصاص روایت موجبی نداره، نکته به شاهدی نداره. خب این مربوط به بحث در جهت ثانیه. جهت ثالثه از بحث اینه که اگر شخصی که وظیفه او روزه در ثلاثت ایام در حج بود به خاطر عدم تمکن، از روز هفتم نتوانست شروع بکنه، فرضیم یا شروع نکرده عمده، از روز هشتم هم نرسید، فقط روز نهم رسید که در اینجا روز هشتم هم روز اون روز رو نتونست درک بکنه، روز هشتم هم ازش فوت شده. آیا این شخص وظیفه‌اش چیه؟ کی باید روزه بگیره؟ این ثلاثت ایام در حج را کی میتواند انجام بده؟ این بحث که متتابعاً باید انجام بده، این قسمتش جای اشکال نداره. کلام در حقیقت در اینه، این شخصی که روز هشتم رو روزه نگرفت، روز این سه روز متتابع را از کی شروع بکنه؟ از روز دوازدهم شروع بکنه، از روز سیزدهم شروع بکنه، از روز چهاردهم شروع بکنه، این از چه زمانی برای او جایز است که ثلاثه متتابع را انجام بده؟ خب اون چی که در به اصطلاح در متن اومده این بود که لو لم یتمکن فی الیوم الثامن ایضا اخر جمیعها الى ما بعد رجوعه من منا والاهود ان یبادر الى صوم بعد رجوع الى منا بلا یؤخر. بالاخره باید این رو بعد از برگشت از منا انجام بده. روز برگشت از منا، روز مثلا روز دوازدهم اگه باشه، این باید بعد از برگشت از منا از روز سیزدهم به بعد، یا اگر روز تا روز سیزدهم در منا هست طبعا میشه از روز چهاردهم به بعد. بالاخره باید بعد رجوعی من منا این روزه رو انجام بده. اون چیزی که در متن اومده اینه، مشهور در کلمات هم همین نظر هست که این شخصی که روز هشتم را هم نتوانست روزه بگیره باید بعد از ایام تشریق روزه بگیره، ولو روزه در ده حسبه در روز یازدهم ماه ذی‌الحجه در بلاد ممنوع نباشه جایز هست، فقط روز دهم که روز عید هست روزه حرام است و مجزی نیست، ولی این روزه خاصی که بدل الهدیه این باید بعد ایام تشریق باشه. این قول معروف اینه. در مقابل بعضی قائل به این شدن که نه، از روز دوازدهم میتونه روزه بگیره، یا بعضی هم گفتن که از روز سیزدهم میتونه روزه بگیره، از روز بله سیزدهم میتونه روزه بگیره، که اگه روز سیزدهم هم روزه بگیره در حقیقت روز سیزدهم میشه ایام تشریق دیگه، چون ایام تشریق روز عید بود به سه روز بعد دیگه، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم میشه ایام تشریق. قول معروف اینه که بعد ایام تشریق، یعنی از چهارده به بعد، ایام تشریق این سه روزه، این چهار روزه، بعد ایام تشریق روز چهاردهم میشه. در مقابل بعضی قائل به این شده که نه، در روز دوازدهم یا روز سیزدهم میتونن روزه بگیرن، که علایاله یک روز از ایام تشریق جزء روزها قرار میگیره. خب این قول مقابل مشهور، مرحوم صاحب جواهر هم این قول رو انتخاب کرده، یعنی اینکه همه سه روز بعد ایام تشریق باشه برمود لازم نیست، میتونه از روز سیزدهم شروع کنه، یا میتونه از روز دوازدهم، در بعضی از موارد از روز دوازدهم میتونه شروع کنه. خب این به اصطلاح فرمایش مرحوم صاحب جواهر به اختلافی که با مشهور داره. منشأ این اختلافی است که در روایات وارد در این مورد مشاهده میشه، به حسب اونجا که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در مجموع ما سه طایفه از روایات داریم که در این قسمت وارد شده، بشه به اینها استدلال کرد برای حکم مسئله. در مجموع سه طایفه داریم که دو طایفه از اینها محل کلام هست، یک طایفه از اینها روایاتی است که برخلاف سنت قطعیه هست و قابل التزام نیست، به خاطر عدم امکان التزام باید از اون رفعیت بکنیم، ولو به حسب واقع سه دسته از روایات وجود داره، ولی عملا یک طایفه کنار هست و ما روی اون دو طایفه دیگر باید بحث بکنیم که به چه صورت بین اینها جمع بشه. آیا جمع به نحویست که منتهی میشه به نظر مشهور که لزوماً بعد ایام تشریق، یا منتهی بشه به نظر صاحب جواهر که حتی بعد ایام تشریق رو هم باید روزه بگیره. خب اینجا اون سه طایفه‌ای که به حسب واقع در اینجا وجود داره اینه که طایفه اول روایاتی است که دلالت میکنه برای اینکه در خود ایام تشریق هم میتون روزه بگیره، در همین موضوع بعد در خود ایام به همین عنوان وارد شده که در ایام تشریق میشه روزه بگیره. ظاهرش اینه که در تمام روزه هم در ایام تشریق بشه، از روز 11 شروع بکنه تا روز 11 و 12 و 13 هم میتونه روزه بگیره. روایات این طایفه اول، این همون طایفه است که در حقیقت باید کنار گذاشته بشه چون در جدید برخلاف داره. روایات این طایفه در باب 5، این روایات نوع این روایات، این طوائف ثلاث، نوع اینها در همین باب 51 از ابواب ضرب اومده. اونی که در طایفه اول قرار میگیره روایت اسحاق بن عمار که در سند این روایت قیاس ابن کلوب، حدیث 5 باب 51، شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله، از محمد ابن حسین، از حسن بن موسی خشاب ولی توفیق شده، از قیاس ابن کلوب از اسحاق ابن عمار. قیاس ابن کلوب هم بلو توفیق نداره، ولی به جهت اینکه معلوم شیخ طوسی در عده فرموده که در بعضی از موارد به روایات بعضی از روایات عامه عمل میشه مثل قیاس ابن کلوب، اصحاب ما عمل کردن، از این عبارت معلوم شیخ طوسی خب توثیق استفاده کرد. این روایت اسحاق ابن عمار، خود راوی از امام علیه السلام اسحاق ابن عمار، ولی قبل از اسحاق قیاس ابن کلوب. عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه ان علی علیه السلام کان یقول من فاته صیام ثلاثه الایام التي في الحج فلیصمها ایام التشریق فان ذلک جایز له. خب این روایت در خود متن این روایت اومده که در ایام تشریق میشه روزه بگیره. این روایت اول. روایت دوم هم روایت عبدالله ابن میمون قدا، حدیث ششم همین باب 51، شیخ طوسی به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی، از جعفر ابن محمد، از عبدالله ابن میمون قدا، از امام صادق علیه السلام عن ابی عن علی علیه السلام کان یقول من فاته صیام ثلاثه الایام فی الحج و هی قبل الترویه به یومین و یوم الترویه و یوم عرفه فلیصم ایام التشریق فقد اذن له. این اصطلاح این میتونه روزه بگیره و معزون هست دیگه، به این اجازه داده شده. ایام تشریق برای دیگران ممنوع، برای این کسی که روزه واجب اینجوری داره نتونه قبل از قبل روزه نگرفته، میتونه الان روزه بگیره. خب این دو روایتی که دلالت بر این داره. روایت اول که من حیث سند مشکلی نداشت، اما روایت دوم را ایشون فرموده، مرمون رو در این روایت دوم فرموده اینجا اشکال در روایت دوم در جعفر ابن عبدالله هست که راوی از عبدالله ابن میمون قدا هست و محمد ابن احمد ابن یحیی از او روایت میکنه. فرموده ولو ما در معجم این را استظهار کردیم که مقصود از جعفر ابن محمد در اینجا محمد ابن جعفر ابن محمد اشعری قمی هست و اینم به واسطه ورودش در اسناد رجال کتاب کامل زیاره این رو معتبر قرار دادیم، ولی جزم به این مطلب ممکن نیست، نمیشه به این جزم پیدا کرد، چون در اینجا روایات اشعری از من روایات همین جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن محمد اشعری از عبدالله ابن میمون زیاده، موارد زیاد روایت متعددی داره، حدود مثلا 110 تا روایت داره، ولی در نوع اون روایات راوی از جعفر ابن محمد اشعری قمی شخصی دیگه غیر از محمد ابن احمد ابن یحیی هست، نوعا احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالده. فقط این یک جا هست، این یک مورد هست که جعفر ابن محمد اشعری از عبدالله ابن میمون قدا نقل میکنه و راوی از جعفر ابن محمد هم محمد ابن احمد ابن یحیی هست. حالا اینجا در خصوص این مورده ما بگیم که اینم در اینجا هم جعفر ابن محمد باشه، اینو قرینه نداریم. اون موارد دیگه اگه بود راوی از او از جعفر ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی بود به قرینه روایات دیگه میتونستیم بگیم، ولی چون چنین سندی نظیر ندارد روی حساب این جزم به این ممکن نیست برای ما. روی حساب از جهت سندی این روایت دوم من حیث و سند گیر سندی داره، اما روایت اولی که خونده شده یعنی روایت اسحاق ابن عمار او من حیث و سند تامه، عمده در طایفه اول روایت اسحاق که من حیث و سند او رو تمام میدانیم. منتها این روایت طایفه اول را ما نمیتونیم به این روایت عمل بکنیم. چرا؟ به جهت این که اینها بله این مخالف با روایات کثیره است که ادعای تواتر میشه در اون روایات کرد که ایام التشریق جای روزه گرفتن نیست. چون برخلاف اون روایات هست روی این حساب باید این را ترک بکنیم، به قابل اخذ نیست. مرحوم صاحب وسائلم در ذیل همین روایت ششم که روایت عبدالله ابن میمون قدا باشه فرموده که ذکر الشیخ ان هذین الخبرین، این همین روایت اسحاق و روایت عبدالله ابن میمون، شاذان مخالفان لسائر الاخبار فلا یجوز المسیر الیهما. ما این دو تا روایت باید حذف بکنیم، یعنی اینها در دایره ملاحظه روایات متعارضه قرار نمی گیرن. خود صاحب جواهر یه جواب دیگه داره، گفته که حالا ولو این از جهت مخالفت با روایات هم نباشه، ولی این را از باب ترجیح به تعارض ما باید این روایات را کنار بذاریم، چون این روایات مخالف با این روایات موافق با عامه هست، موافق با عامه هست که جهت اینکه عده ای از عامه قائل به جواز صوم حتی در ایام تشریق هستند. مرحوم آقای خویم فرموده که این جمع دوم هم جا داره، به جهتی که ما در مخالفت با عامه در حمل روایت به خاطر موافقت با عامه لازم نداریم که همه عامه اتفاق نظر داشته باشن. اگر بعضی از عامه هم قائل به نظری باشن روایت به وفق اونا باشه، این حمله بر جای حمله بر تقیه است. پس در مقابل روایات دیگر که ایام و تشریق را جائز نمی دانند، این روایت مجوزه حمله بر تقیه باید باشه از باب ترجیح که در باب متعارضه اینه. ولی از باب سقوط روایت از حجیت فی حد نفسی هم پیش نیایی، ولی از باب ترجیح باید این روایت کنار گذاشته بشه. این طایفه اول. غیر از بعد از کنار گذاشتن طایفه اول باید بحث بکنیم از روایاتی که در دو طایفه دوم به سوم.